بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عرض تسلیت محضر امام زمان علیه السلام در شام شهادت مادر عزیزشون فاطمه زهرا سلام الله علیها. ان شاء الله همه ما جز سربازان و یاران حضرت باشیم، صلوات بفرستیم. بنابر شأن نزول دو بخش قرآن، بعد از پیامبر اکرم یه فتنه اتفاق افتاده. نص آیه 60 سوره اسراء می‌فرماید و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس. پیامبر انگار یه خوابی دیدند. امام صادق فرمودند اون خواب این بود: القردت و ینزون علا منبره و ناس یرجعون الالقهقرا. میمونا رو منبر پیغمبر اکرم میرفتند، مردم هم عقبگرد میکردند. آیه 60 بیان میکنه از شجرت الملعونت فی القرآن. عامل این فتنه درخت ملعونه در قرآنه. امام صادق فرمودن منظور ملک و فرائنه ای بنی امیه. راه خروج از این فتنه ها چیست؟ آیه دومی که نازل شد سوره قدر، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. امام صادق فرمودن لیلت القدر هی فاطمه، لیلت القدر خیر من الف شهر. امام صادق علیه السلام فرمودند اگر به اونها ملک 80 ساله دادیم، به تو لیلت القدر دادیم. لیس لهم فیها لیلت القدر. بنی امیه در حکومتشون لیلت القدر ندارند، اما توی پیامبر درست امت دچار فتنه میشند، اما به تو لیلت القدر دادیم و این لیلت القدر امت تو رو تا مطلع الفجر به سلامت از فتنه ها عبور میده. مطلع الفجر و الفجر و لیال عشر. فجر، مطلع الفجر یعنی دمدمای ظهور امام زمان علیه السلام. این بیمه است، بیمه میکنه. ذیل آیه الذين آمنوا بل و تبعتهم ذریتهم به ایمانن، امام صادق فرمودن ان اطفال شیعتنا تربیهم فاطمه. اصلا بچه شیعه رو از زهرا تربیت میکنه، از فتنه ها عبور میده. لذا اهل بیت یه بیمه ای دارن، به قول خودم عادی صحبت بکنیم، یه بیمه ای دارن به نام بیمه حضرت زهرا. از همه فتنه ها فرزندان شیعه رو حضرت زهرا عبور داره میده. این جزء قطعیاته. حالا دو تا سوال داریم مطرح میکنیم. یک، اون فتنه چی بوده؟ طریق عبور حضرت زهرا چیه؟ اون فتنه ای که بعد از پیامبر اکرم تو امت پیامبر اکرم طبق نص آیه 60 و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنتن، اون فتنه سه مرحله نفوذ دشمنه. مرحله اول جنگ شناختی، مرحله دوم هنجار شکنی داخلی یا اقتشاش، و مرحله سوم جنگ نظامی. این سه مرحله از دوره حیات خود پیغمبر اکرم شروع میشه تا کربلا. کربلا اینا نتیجهشون رو گرفتند، یعنی اون حرکتی که شروع کردند تا کربلا میوهشو چیدند، میوه نفوذ دشمن. این دشمن کیه؟ خداوند متعال در آیه 53 سوره نساء معرفی میکنه، خیلی دقیق هم معرفی میکنه. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ. آیا ندیدی اونایی که بخشی از کتاب رو بهشون دادیم، اینا به جبت و طاغوت ایمان آوردن؟ امام صادق علیه السلام فرمودن نزلت فل یهود الجبت و طاغوت فلانون و فلان، یؤمنون بالجبت و طاغوت. امام صادق فرمودن که اسلما طمعن. این قسمت ها ترجمه نکنیم دیگه. اجمالا یهود طبق نص روایت تورات رو برای بعضی از افرادی که اینها آمادگی نفوذی بودن در حکومت پیغمبر اکرم رو دارند، که خداوند متعال عنوانشون رو گذاشته جبت و طاغوت. این جبت و طاغوت ها نفوذی ها و عوامل سازمان یهود هستند در امت پیامبر اکرم. طبق نص آقا من دارم فقط دارم با قرآن صحبت میکنم، مثلا تاریخ نمیگم برای شما که شما بگید آقا مالا تو این بحث تاریخی ما یه بحثایی هم داریم، من دارم قرآن میخونم. آیه 53 بیان میکنه که اینها یه عده‌ای رو تربیت کردن، خدا عنوانش رو میذاره جبت و طاغوت. امام زمان تو کتاب کمال الدین و تمام النعمه اونجا همین موضوع رو توضیح میدند که اصلا ما طمعن، اون دو نفر به خاطر طمع حاکمیت بعد از پیامبر اکرم اصلا اسلام آوردند. اینا در ظاهر شهادتین گفتند. اینا از یهود شنیده بودند بعد از پیامبر اکرم طبق نصی که تو تورات هست، وصی پیامبر اکرم حضرت ایلیا یا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، او قطعا وصی پیامبر اکرمه. اگر شما میخواهید خلاصه کاری بکنید باید بتونید از الان انحراف رو ایجاد بکنید. اینا مراحل انحرافشون هم از جنگ شناختی شروع شد. شما نیا کنید تو جنگ احد مراحل جنگ شناختی رو خدا خیلی زیاد بیان، زیبا بیان میکنه. یه جایی تو جنگ احد گفتن اصلا پیامبر کشته شده، بلافاصله آیه قرآن اومد که و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا ان ماتا او قتلا ان قلبتم الا اعقابكم. چون اینا گفتن اگر پیامبر کشته بشه میریم به عبدالله ابن ابی رئیس منافقین میگیم برو با ابو سفیان نقطه مقابل مسلمونا در جنگ احد به او که آقا ما با شما سازش میکنیم، ما با شما یه مذاکره میکنیم و سازش میکنیم و دست میدیم بیا با هم رفیق بشیم، اصلا ما جنگ نداریم که. اینو فقط منتظر بودن پیامبر کشته بشه. پیامبر هنوز زنده است، یه شناخت غلط میندازن پیغمبر کشته شدی که برن با ابو سفیان دست بدن وسط جنگ. وسط جنگ حرف از مذاکره میزدن. این به خاطر جنگ شناختیه دیگه. اصلا چی شد مسلمان رو شکست خوردن تو جنگ احد؟ یه جنگ شناختی. 50 نفر که گذاشته بودن پیامبر اکرم توی اون عقبه، یکی از اون 50 نفر یه حرف شناختی زد، یه باوری رو تغییر داد، گفت بابا دارن اینا سرتو کلا میذارن، اینا خودشون دارن غنایم جمع میکنن، ما رو گذاشتن اینجا وایسیم. این جنگ شناختی، این شناخت باطل باعث شد اینا عقبه رو ول بکنن. خالد ابن ولید با 200 نفر از پشت مسلمان حمله کردن، مسلمان رو شکست خوردن. تو همین مرحله یه جنگ شناختی دیگه راه انداختن، گفتن اه پیامبر کشته شد، بریم با ابو سفیان دست بدیم. بعد تو همین مرحله کشته های زیاد یه مرتبه گفتن لو کان لنا من الامر شیء ما قتلناها هنا، اگه اصلا ما به حق بودیم که کشته نمی شدیم که، این چه حقیه که اینقدر کشته داده؟ ببین هی داره جنگ شناختی پشت سر هم رگباری می زنه. آن گذشت، پیامبر اکرم اواخر عمر شریفشون روز پنجشنبه‌ای، جنگ شناختی دارم میگم، نفوذیار دارم میگم، جبت و طاغوت دارم میگم، روز پنجشنبه‌ای پیامبر اکرم فرمودن هلمو ایتینی بله به قلمن و دوات، برید برای من یک خلاصه قلم و دوات بیارین، آتونی به قلمن و دوات، برین قلم و دوات و کتف و این چیزا پوست برای نوشتن بیارید، میخوام چیکار بکنم؟ اکتب لکم کتابن لن تذلو بعدی ابدا، من برای شما چیز مینویستم هیچ وقت این منحرف نشد. اینو چیکار کردن؟ گفتن ان الرجل لا یهجر. این الان هزیون میگه، دیوانه شد. بابا خدا تو قرآن میفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، مطلقا میفرماید هر چی پیغمبر گفت بگو چشم. تو جنگ شناختی چیکار کردن؟ گفتن دیوانه شد. آقا پیامبر اکرم به شهادت رسیدن، بابا پیامبر اکرم رفتن، روح عزیزشون از بدن جدا شد، اینا گفتن ما مات رسول الله، پیامبر اکرم از دنیا نرفته. چرا؟ چه حرف زدن؟ گفتن که بل رفعه الله کعیسی ابن مریم، پیامبر اکرم به آسمان رفته زنده است، ما مسلمان ها رو مدیریت میکنیم، پیامبرم داره امامت میکنه. میخواستن امامت به امیرالمومنین نرسه. همونایی که تو جنگ احد گفتن که قد قتل رسول الله، اینجا گفتن ما مات رسول الله. جنگ شناختیه دیگه، به هر دری بزنی درسته، هر مناسب با زمان هر چی بگی درسته، ولی اینکه اصلا متناقض حرف بزنی، ولی اینکه تو یه زمان یه حرفی بزنی تو یه زمان دیگه یه حرفی بزنی، جنگ شناختیه. تو جنگ احد گفتن پیامبر کشته شده، بعد از شهادت پیغمبر اکرم گفتن پیغمبر کشته نشده، مثل عیسی ابن مریم زنده است تو آسمان چهارم. آقا من اینا رو دارم میگم، خواهش میکنم عزیزان کداشو خودشون مراجعه بکنن دا. دیگه من فرصت نمی کنم مثلا بگم صفحه فلان صفحه فلان، الان منبر با توجه به این همه هوش مصنوعی و فضای مجازی و اینا کلید واژه است، من کلید واژه میگم، شما خودتون نگاه بکنید، اگه میخواید این جمله آخر رو شاید نشنده باشید مراجعه بکنید، این متنش رو میگم، ان رسول الله لما توفیه فقال ما مات رسول الله ولکن ذهب الى ربه کما ذهب عیسی ابن مریم ولا یموت. وقتی پیامبر اکرم لما توفیه، وقتی پیامبر اکرم از دنیا رفتن، اون زمانی که پیامبر از دنیا رفتن اینا چی گفتن؟ گفتن پیامبر اکرم از دنیا نرفت، بلکه خداوند متعال او رو در آسمان چهارم بوده، ذهب الى ربه کما ذهب عیسی ابن مریم ولا یموت. آقا جنگ شناختیه، تو این جنگ شناختی یه دفعه ای بلا فاصله بعد از شهادت پیامبر بدن مطهر پیامبر رو زمین امیرالمؤمنین دارن غسل دارن میدن، مردم ریختن تو سقیفه، انصار جلو در خونه سعد ابن عباده رو زمین میزدن لا نبای الا علی. آقا این غلطه تو کتابا نوشتن، من قبول ندارم که بعد از پیامبر اکرم انصار و مهاجرین با هم دعوا کردن، اینا گفتن که منا امیر منا امیر، رو من قبول ندارم. اون چیزی که تو صحیح بخاری هست، اگر افراد بخوان مراجعه بکنن، میدونید تو صحیح بخاری روایات شماره بندیه 6442، تو صحیح بخاری وقتی که دومی شنید و قال از زبیر لما مات عمر لا نبای الا علیا، زبیر گفت وقتی دومی بمیره ما میریم با علی بیعت میکنیم، این کلمه لا نبای الا علیا رو شنید رفت رو منبر، گو آی مردم همین حرف و انصار بعد از پیامبر اکرم تو سقیفه گفتند. من به اولی گفتم کار از کار گذشت، رفتیم تو سقیفه، جنگ شناختی رو میخوام بگم، همه باور دارن. امیرالمؤمنین در خطبه شقشقیه، خطبه سوم نهج البلاغه، فرمودن متعتر ذفیه ریب و مع اول الامر یا من اول الامر. بابا کی تو من شک بود؟ همه یقین داشتن من علی قطعا امام مسلمین هستم. خطبه شقشقیه، اما والله لقد تقمسها ابن ابی قحافه. ابن ابی قحافه توی جنگ شناختی اومد خلاصه امامت رو غصب کرد. و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرخا. بابا اون میدونست من محور امامتم، من محور آسیا به حکومتم. بعد امیرالمومنین فرمودن فیال لله ولی شورا. حالا میخوایید مثلا برای من شورا بگیرید؟ متعتر از ریب و فیم مع اول منهم. از اول کی تو من شک داشت؟ اینو خود دومی هم تو صحیح بخاری نوشته. بعد جالبه ما تو کتاب تاریخمون هم حرف امیرالمومنین رو تحریف کردیم هم حرف خود اهل سنت رو. این برای من خیلی جالبه. خود دومی میگه همه افراد یقین داشتن به خاطر قدیر، حالا اسم قدیر رو نمیبره، همه یقین داشتن که لا نبای الا علی. من رفتم اولی یه خطبه خوند، داشت همجور خطبه میخوند تو سقیفه، من یه مرتبه گفتم آی مردم لن یعرف هذا الامر الا هذا الرجل من قریش. مردم امر امامت، امر یعنی حاکمیت، امر حاکمیت رو هیچ کی نمیدونه مگر این آقایی که داره خطبه میخونه. امیرالمومنین کجاست؟ داره پیامبر رو تقصیل میکنه، داره رو پیامبر نماز میخونه. این اومد تو سقیفه جنگ شناختی رو انداخت. مرحله بعد از جنگ شناختی چیه؟ اینا مقدمه سازی جنگ شناختی و زمان پیامبر داشتن. بعد از پیامبر تیر آخر رو زدن. بلا فاصله بعد از این مرحله جنگ شناختی هنجار شکنی داخلی و اختشاشه. همیشه این شما بدونید جنگ شناختی تو جامعه بذر هنجار شکنی رو ایجاد میکنه. این قاعده است، این سنت تاریخیه. به قول شهید مطهری تو فلسفه تاریخ، آقا تاریخ داره من داره تکرار داره میشه. من الان دارم این حرفو دارم میزنم، تو دیگه خود زمان ما رو بفهم دیگه. جنگ شناختی بذر هنجار شکنی ایجاد میکنه. اگر جنگ شناختی نباشه هنجاری نمیشه شکسته بشه. لذا بلافاصله بعد از این جنگ شناختی که تو سقیفه را انداختن، رفتن در خونه از زهرا رو آتش زدن. چند نفر؟ عزیزان به خدا قسم تو تاریخ هست اون چند نفری که جنگ شناختی را انداختن تعدادی نبودند. یه نفری حرف غلط زد، یه نفری این حرف غلط رو پذیرفت، دو نفر باهاش بیعت کردن، قنفذ و مغیره. اولین مرحلهش این بود، بیشتر نبود. بعد یه چند نفر از بیرون مدینه آوردن، فضای مدینه که آماده شده به خاطر این بذر جنگ شناختی، چند نفر از بیرون مدینه آوردن، مستقیم رفتن در خونه از زهرا. یه جنگ شناختی را میدازن، زن زندگی آزادی، بعد سر آرمان علیوردی سرباز امام زمان رو میکوبن به جدول، زنده زنده شکنجهش میدن، به شهادت میرسه. 70 نفر میرن روی دنده رولا عجمی میپرن، زنده زنده به شهادت میرسه تو شکنجه. هنجار شکنی یه مقدمه میخواد به نام چی؟ جنگ شناختی. وقتی رفتن در خونه از زهرا سلام الله علیها، در خونه حضرت رو آتش زدن، به دختر پیامبر اکرم جسارت کردن، همون دری که پیامبر اکرم هر روز میفهمودن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، همین در رو که آتش میزنن و ان فیها لفاطمه قال و ان، باشه فاطمه باشه، ما اینو آتش میزنیم. اینجوری هنجارو شکوندن، اینجوری اختشاش کردن. چه اتفاقی افتاد؟ انصار گفتن که اگر وسط جامعه اسلامی خونه پیامبر اکرم در امان نیست، ناموس ما در امانه. اون شناخت غلطه به واسطه ترس جاگیر شد. لذا وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها میرفت در خونه انصار، احدی قدیر رو انکار نمی کرد، همه نگاه می کردن. حضرت اومدن به معاذ فهمودن معاذ میه من یاری بکنی، من میخوام برم امیرالمومنین یاری بکنم. و ببین معاذ کیه؟ معاذ همونیه که میگه من داشتم علی رو تماشا میکردم، یه نفری اومد گفت یا معاذ یستدیم و نظر الی علی ابن ابی طالب، تو همش داری به علی نگاه میکنی. معاذ میگه بابا تو کجا بودی؟ سمعت من رسول الله ان نظر الی وجه علی عباده، بابا من از پیغمبر شنیدم ملازمت با علی عبادت. همین معاذ که این روایت رو نقل میکنه، از زهرا میاد به میفرماید به معاذ، معاذ بیا ما رو یاری بکن. معاذ چی میگه؟ یه چند نفر همراهتن؟ حضرت زهرا فهمدن هیچکی. معاذ گفت منم نمیتونم. حضرت زهرا چی جواب دادن؟ فهمدن لا اکلم و که ابدا یا معاذ، معاذ دیگه با حرف نمیزنم. سلاح حضرت زهرا نسبت به نیروهای خودی بی بصیرت این بودن که من دیگه با شما صحبت نمیکنم، نمیتونم دیگه با شما حرف بزنم. مرحله بعد از این اغتشاش چیه؟ 50 سال بعد پسر پیامبر اکرم رو توی جنگ نظامی تمام عیار، اینجا دیگه اغتشاش نیست، کسی نمیتونه بگی کربلا اغتشاش بود، لشکرکشی بود، جنگ نظامی بود، سپاه بود، 72 نفر 30,000 نفر توی جنگ نظامی داخلی وسط جامعه اسلامی، وسط منطقه حکومت اسلامی، توی جنگ نظامی بچه پیغمبر رو تیکه تیکه میکنن، واقعا انجام میدن، خیلی عجیبه، جلو چشم همه مسلمونا. یه جنگ شناختی از زمان پیامبر تو جنگ احد استمرار پیدا میکنه، بعد از پیامبر اکرم شدت پیدا میکنه، اغتشاش ایجاد میشه، 50 سال بعد به جنگ نظامی میرسه، ثمرش رو برمیدارند. تمام. سوال بعد، حضرت زهرا سلام الله علیها این وسط چیکار کردن؟ جواب، حضرت زهرا معجزه کردند. و کلن اینو شما بدونید، همیشه فضای فتنه ای که دشمن در جامعه اسلامی ایجاد میکنه نیاز به اعجاز داره. ما تا نتونیم معجزه بکنیم نمیتونیم جلو دشمن وایسیم. این دوره خودش بحث مهمیه. تا اینجا الان بحث روشن شد، 3 مرحله نفوذم روشن شد، مراحل فتنه روشن شد. حالا در زمانی که دشمن فتنه میکنه این 3 مرحله رو میخواد بره جلو، چیکار باید کرد؟ پاسخ، معجزه باید کرد. معجزه چیه؟ دوری یکی از مشکلات اینه که تو فضای نظام آموزشی ما کلمه معجزه اینجوری معنا میشه. چجوری معنا میشه؟ میگن هر موقع یه پیامبری میاد میخواد به مردم نشون بده من پیامبرم، میاد مردم رو به عجز وامی داره، یه کاری میکنه که مردم نمیتونن انجام بدن، به میگن معجزه. آه چی گفت این حرف؟ من این تحلیل از کجا میاد؟ من نمیدونم. معجزه رو امام هادی داره تفسیر میکنه. پاسخ چی بود؟ در فضای فتنه باید معجزه آورد. امام هادی علیه السلام در پاسخ ابن سکیت فرمودن که سوال ابن سکیت چیه؟ ابن سکیت رو بگم، ابن سکیت دانشمند ایرانی خوزی اهوازی، مال شادگان، شمال شادگان، داورق. این شمال شادگان چند تا دانشمند عظیم داره، یکیش علی ابن مهزیار داورقیه، اونم مال همون منطقه داورقه، یکیش ابن سکیته، اونم مال منطقه داورقه. ابن سکیت فارس زبانه اما استاد زبان عربی عرب هاست. این از افتخارات ایرانه، مثل ابن سیبوی، فارس، مال شیرازه اما استاد عربیه. خدمات متقابل اسلام و ایران و شهید مطهر رحمت الله علیه. این داشت به خلاصه بچه های متوکل درس میداد، مهدی و معتز. یه وقت متوکل گفت بچه های منو بیشتر دوست داری؟ بچه های امیرالمومنین فاطمه زهرا. ابن سکیت خیلی ناراحت شد، گفت قنبر غلام امیرالمومنین علی علیه السلام احب و الی منک و من ولدک. با بچه های از زهرا چی؟ قنبر غلام امیرالمومنین برای من از تو و بچه هات خیلی بالاترن. وای به حال بچه های امیرالمومنین. یه غلام ترکی داشت اونجا کنارش وایساده بود، پشت سر ابن سکی رو سوراخ کرد، زبون رو از پشت سرش کشید. شهید ایرانیه، دانشمند شهید ایرانیه. ابن سکیت از امام هادی سوال میپرسه آقا تفاوت معجزه انبیا علتش چیه؟ چرا حضرت موسی معجزش اژدها کردن ماره، حضرت عیسی درمانگریه، پیامبر اکرم معجزه بیان و قرآنه؟ امام هادی جواب عجیبی میده، کلید واژه جواب اینه: کانل قالب و علا اهل زمانهی، متداول در هر زمان یه امری بوده، دشمن به واسطه اون امری که بین مردم متداول بوده می اومده میدان اون امر رو دست می گرفته، قلب مردم رو جذب خودش می کرده. بعد سلاح انبیا چی بوده؟ اعجاز، یعنی به عجز آوردن این فریب دشمن. وقتی دشمن توی یه میدانی قلبها رو داره به سمت خودش جذب میکنه، معجزه چیکار میکرده؟ دست باطل رو توی این میدان رو میکرده، حقیقت رو نشون میداده. مثلا زمان از موسی چجوری بوده؟ سحر و اعیان الناس، اینا چشمبندی میکردن، شعبده‌بازی میکردن، ساحری میکردن. مثلا این مسابقه تلنت چیه؟ الان دنیا رو آورده به شعبده‌بازی. الان که جنگ ترکیبی میگن، به خاطر اینکه همه اتفاقاتی که دشمنان قدیم، میدانهای باطل قدیم از هر روشی استفاده میکردن، الان همه اون روش ها اومده. مثلا زمان حضرت فرعون فضای شعبده بازی و جادوگری بوده. مثلا یه پارچه میزه گوساله رو انسان میکنه، انسان گوساله میکنه. این ماله، اینو وقتی میبینی بگو این بخش ترکیبی، جنگ ترکیبی از قسمت چی؟ زمان حضرت موسی، یادت باشه، سحر و اعیان الناس. اینجا داره قلب مردم رو به سمت جبهه باطل جذب میکنه با ساحری و شعبده بازی. حضرت موسی، آقا من دارم متن روایت رو میخونم، حضرت موسی گفت ببینم تو داری چشمندی میکنی، جیوه میریزی تو تناب، تنابو سرد میکنی، گرم میکنی، تناب تکون میخوره، افراد فکر کنن این ماره. آقا من حقیقت تبدیل شدن چوب به مار رو به تو نشون میدم. بقول استاد ما عصایت و لزم و جوادی آمولی فهمدن هست موسی زمان رو به اذن الله برداشت. این باید تیه زمان، ببین این که تو تلنت به تو نشون میده آدم گاو میشه، این چشمندیه، اما حضرت موسی زمانو برداشت، واقعا سیر تبدیل یه ماده به یه ماده دیگر رو نشون داد، واقعا نشون داد. زمان حضرت عیسی درمانگری و طبابت میدان فریب جبهه باطل بوده، دارو و بهداشت و درمان و اینا میدان فریب بوده. امام هادی فرمودن که بیماری های گوناگونی بین مردم زیاد شده بود. حالا من نمیدونم دشمن بیماری رو انداخته بود و بعد خودش درمان میکرد چون داروشو داشت، یا هر چیز دیگه نمیدونم. بالاخره بیماری های شایع همگیر بین مردم افتاده بود، بعد دشمن میومد داروی اون رو تولید میکرد، میگو ببین قدرت ما چقدر زیاده، حالا غیر از این که بعد از این که درمان میشی بیا نوکر من بشو. حضرت عیسی گفتش که ببینم، فهمودم ببینم، شما بیماری کوری عارضی رو درمان میکنید، کور مادرزادم درمان میکنید. آها، ابره الاکمه. ببینم شما پیسی رو هم درمان میکنی، حالا ژل میزنی به صورت درستش میکنی، پیسی هم درمان میکنی. ابرسه. ببینم شما مردرم میتونی زنده بکنی، بیماری مرگ رو درمان میکنی، حالا خیلی داروات پیشرفت کرده، یه واکسن داری بیماری مرگ رو درمان بکنی. آهان، احیل موتا به اذن الله. اینجا چی شد؟ تمام سلاح بازی جبهه باطل برای فریب مردم از کار افتاد. معجزه یعنی به عجز آوردن جبهه باطل. آقا زمان پیامبر اکرم قدرت دشمن تو رسانه بود. این ترکیبی رو دارم میگم میفهمید دیگه الان چیه دیگه، شعبده بازی، دارو و درمانگری، رسانه. آقا چیکار میکردن؟ اینا میومدن، یه خانومایی بودن، شاعرهای بسیار قوی بودن، اینا به جای اینکه حقایق رو به زبان خوب در بیارن، معذرت میخوام مسائل شهوانی رو به زبان زیبای شعر در میآوردن، میبردن تو جایی که نباید جوون رو ببرند. این جوان به واسطه مسائل شهوانی فریفته جبهه باطل میشد. خیلی زیبا شهوانی رو نشون میدادن، مسائل خلاف رو. معلقات سب به دیوار کعبه آویزون کرده بودن، همش اشعار زشته. قرآن اومد چیکار کرد؟ گفتش که آها، شما دارین از زبان ادبیات جذاب رسانه‌ای استفاده میکنید. حالا موقع سینما نبوده، رسانه چی بوده؟ شعر بوده. شما از این ادبیات استفاده میکنید، من میام قرآن میارم، قرآن خیلی بالاتر و ادیبانه تر از اون شعر است، حقایقم توش میگم، مسائل شهوانی هم توش نمیگم. همه جبهه باطل دستش رو شد، اینقدی که به عجز در اومد، گفت میرید پیش پیغمبر اکرم یه پنبه بذارین تو گوشتون نشنوید حرفاشو. یحیی ابن سکیل یه سوال میپرسه، آقا جون، آقای امام هادی فدات بشن، فمل حجت الان، الان باید چیکار کنیم؟ یعنی چی؟ یعنی الان دشمن داره از چه سلاحی استفاده میکنه برای جذابیت که جبهه مردم رو به سمت خودش بکشونه؟ اون داره چیکار میکنه الان؟ ما چجوری معجزه بیاریم؟ امام هادی علیه السلام فرمودن العقل بهی یصدق و صادق و عن الله و یکذب الکاذب و علی الله. آقا عقل مردم رو تقویت بکنید، شما هیچ کاری نمیخواد بکنید. معجزه الان یعنی به عجز آوردن سلاح دشمن عقله. دقیقاً امام هادی علیه السلام به عنوان دو امامی که برنامه ریزی میکنن برای دوران غیبت و خلاصه فریب دشمن رو در دوران غیبت بیان میکنند، دقیقاً برای الانمون صحبت کردن. آقا تو جنگ ترکیبی که دشمن از همه ابزار استفاده میکنه برای فریب جبهه حق، تو چیکار بکن؟ تو عقل مردم رو زیاد بکن. قدم اول رشد عقلم شناخته، شناخت و باوره. یه دفعه آقا سال 1401 دقیقاً تو اوج فتنه مهسا که دقیقاً با یک جنگ شناختی شروع شد، اسلام به زن توجه نمی‌کنه، حقوق زن رو زیر پا میذاره، اسلام آزادی‌های ما رو گرفته، زندگی‌های نکبت بار آورده، دقیقاً آقا فرمودن اینها دنبال این هستن که بر مغز تسلط پیدا بکنن. اگر مغز یک ملت را تصرف کردن، جوان دو دستی خودش سرزمین را تقدیم میکند. دشمن به این راحتی وارد جنگ نظامی که نمیشه که. حالا معجزه از زهرا چی بود تو این وسط؟ برگردم، صحنه چی بود اونجا؟ اول یه جنگ شناختی، بعدن اختشاش، بعدن جنگ نظامی. چجوری حضرت زهرا سلام الله علیها سلاح دشمن رو به عجز آورد؟ معجزه یعنی تو بیای وسط میدون اون سلاح دشمن رو بزنی زمین. بنده معتقدم حضرت زهرا در دو قالب دعا و خطبه و حدیث فضای معجزه رو ایجاد کرد. دعا یعنی ارتباط با خدا، حدیث یعنی جهاد تبیین حق. حالا انشاءالله فردا شب من کتاب صحیفه فاطمیه رو میارم توضیح میدم که چجوری حضرت زهرا توی جامعه با یه برنامه عجیبی ارتباط روزانه توحیدی با خدا رو بیان کردن. خیلی عجیبه، این معجزه است. حضرت زهرا سلام الله علیها چجوری در قالب خطبه فدک مراحل جهاد تبیین حق رو بیان کردن. 9 مرحله تو قالب معجزه خطبه فدک از زهرا حرکت کردن، سلاح دشمن رو زمین زدن. و حتف الانصار به ذکر علی. ابن عبدالحدید میگه پایان خطبه فدک همون انصاری که تو جنگ شناختی فریب خورده بودن همه گفتن علی. معجزه است دیگه. من خواهش میکنم شما دانشجویان عزیز یک کتابی رو معرفی میکنم توی فضای مجازی پی دی افش رو بردارید، به نور فاطمه تدیتو دکتر عبدالمنعم. متن مقدمه کتاب اینه، عزیزان بخوان مراجعه بکنن، دکتر عبدالمنعم حسن به نور فاطمه تدیتو. من با نور حضرت زهرا شیعه شدم، وهابی بوده، تو سودان بوده. مقدمش اینو میگه، میگه رفتم تو مسجد، کسی داشت خطبه فدک رو میخون، که سهم فی اعماقی، مثل تیر رفت تو جانم. عبارتش اینه: نفوت فی اعماقی لا تخرج من شخص عادی، بله یه فی حد ذاتها معجزه. این یه معجزه است. معجزه یعنی چی؟ یعنی کاملا هر چی فریب دشمن تو قلب من وهابی بود از بین رفت، زمین خورد. میگه من رفتم پیش امام جماعت مسجد، گفتم این حرفایی که این داری میزنی کی گفته؟ گفت فاطمه بنت رسول الله. گفتم احیا صدیقه؟ راست گفت. گفت فاطمه تو صدیقه، فاطمه راست، نمیشه دروغ بگه. این همون جا گفت پس هر چه ما اعتقاد داشتیم غلط بوده. اگه فاطمه صدیقه است اعتقاد ما غلطه. این میشه معجزه. سلاح دشمن رو به زمین زد. مراحل جهاد تبیین، این آخرین عرض بنده، عرضم رو جمع میکنم. مراحل جهاد تبیین تو خطبه فدک چیست؟ قدم اول، اول هم به شما بگم خطبه فدک رو کی داره نقل میکنه؟ امام روایتگری حضرت زینب. میدونید آقا سال 1400 دستور جهاد تبیین رو دادند. عبارت آقام اینه: فریضه قطعی و فوری، واجب قطعی و فوری. از سال 1400 تا الان 404، 4 ساله آقا تقریبا تو همه توصیه‌ها و سخنرانی‌هاشون جهاد تبیین رو بیان میکنن. بعد آقا تو یکی از سخنرانی‌هاشون فرمودن حضرت زینب امام جهاد تبیینه، حضرت زینب محور جهاد تبیینه. عبارت حضرت آقا اینه، فهمودن باید به جهاد تبیین جدی گرفت، اهمیت داد. کار بزرگ حضرت زینب جهاد تبیین بود. بلافاصله آقا میفهمد خدایا ما را سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده. چرا آقا این حرف رو میزنن؟ چون دقیقا سلاح دشمن الان با جنگ شناختی شروع میشه. یه کتابی را عزیزان بهتون معرفی میکنم، باز این کتاب نگاه بکنید، تو فضای مجازی هست، پوشش خبری اسلام در غرب، مال آقای ادوارد سعید، پوشش خبری اسلام در غرب. این آقای ادوارد سعید یک دانشمند فلسطینی تباره، ایشون مفصل رو فضای اسلام در غرب کار کرده. اونجا میگه سال 2004 مارک پالمر رئیس میز فروپاشی شوروی سابق وقتی بهش این مسئولیت جنگ نرم تو ایران رو واگذار میکنن، مقابله با جبهه مقاومت رو در ایران واگذار میکنن، نظریش اینه ایران با جنگ نظامی به زانو در نمیاد، بلکه قوی تر مستحکم تر میشه. برای ایران باید جنگ شناختی رو انداخت. بعد آقا دقیقا میگن ما را سربازان جهاد عظیم امروز، یعنی جهاد تبیین قرار بده. یعنی چی؟ این سلاح مبارزه تو جنگ شناختی یک کلمه است، جهاد تبیین. از زهرا دقیقا این کارو کردن، از زهرا فحاشی نکردن، از زهرا سلام الله علیها جنگ نظامی نکردن، از زهرا سلام الله علیها لا ست خمارها علی رأسها و اشتملت به جلبابها. کی داره نقل میکنه؟ امام روایتگری ابن عبدالحدید می فرماید و قال ابن عباس حدثتنی عقیلتنا زینب بنت علی عقل بنی هاشم دختر امیر المؤمنین خطبه فدک رو نقل کرد. اصلا سیر بیان خطبه فدک من میگم مراحل جهاد تبیینه. بعد با چی شروع میشه؟ قدم اول جهاد تبیین پوشش ماست، رفتار ماست، شکل فرم ظاهری ماست. وقتی به مادرم رسید که باغ فدک غصب شد، نگو آقا باغ فدک چه ارزشی داشت که از زهرا بره براش جهاد تبیین بکنه. عزیز دلم، متن روایت اینه: اربعتون و اشرین الف دینارا فقاطعهم رسول الله علا اربعتن و اشرین الف دینارا، 24,000 دینار طلا درآمد سالیانه باغ فدکه. 24,000 دینار، هر دیناری 5 گرم طلاست. 24,000 رو زد بر 5 گرم بکن، چند کیلو طلا میشه؟ 120 کیلو طلا میشه. 5400 میلیارد تومان این درآمد سالیانه باغ فدک. یک قرونش تو خونه از زهرا نمیره. حضرت زهرا یوسف عزیز مصره. حضرت زهرا خزانه‌دار حاکمیت فرزندانشه، خزانه‌دار حاکمیت امیرالمؤمنینه. ما عفا الله علی رسولهی، اون چیزی که خداوند متعال طبق قانون قرآن به پیغمبر اکرم داد، چون هیچ جنگی توش اتفاق نیفتاده بود، پیامبر اکرم بخشیدن به یوسف امیرالمؤمنین. اجعلنی علی خزائن الارض. یوسف به عزم اس گفت دیگه، گفت منو خزانه دار خودت بکن. خزانه دار حاکمیت امیرالمؤمنین از زهرا است. اومدن کل خزانه رو، آشو با جاش بردند. اینو شیعه باید بگه، بچه من نگه آجا یه باکس جرزش داشت. بابا علی میخواد حکومت بکنه، خزانش فدکه. حالا یوسف رو گذاشتن سر این خزانه، کل خزانه رو بردند برای اینکه عزیز نتونه حکومت بکنه. تا این خبر رسید، میدونید تو این اغتشاشی که اینا کردن، دو هفته بعد اغتشاش رفتن خزانه رو گرفتن، کل خزانه رو دزدیدن. یه موقعی شما در گاوصندوق باز میگی که چیز بر میداری، یه موقعی کل گاوصندوق رو بر میداری. اینا کل گاوصندوق رو برداشتن. جنایت اینجاست، و اینکه امیرالمومنین نتونه حکومت بکنه، و اینکه امام حسن نتونه حکومت بکنه. حضرت زهرا تا شنیدن از زینب میگه، میگه ما تو خونه بودیم، تا خبر رسید که اجمع فلانون و فلانون علا قصب فدکن، اینا مأموره خودشونو فرستادن، لا ست خمارها علا رأسها و اشتملت به جلبابها تتع و زیولها ما تخرم و مشیتها مشیت رسول الله و اقبلت فی لمتن من نساء قومها و حفدتها. دیدم مادرم لا ست خمارها علا رأسها. ای خانم، وقتی خواستی مقنعتو ببندی، بگو من سرباز جهاد تبیینم، با همین مقنعه، با همین چادر دارم حقیقت رو بیان میکنم. چون مادرم فاطمه زهرا تا میخواست تبیین حق بکنه، لا ست خماره ها علا رأسه ها، لا ست یعنی پیچیدن، و اشتملت به جلبابه ها، تمام بدنشو با چادر پوشوند. آقا فرمودن فریضه، حرام سیاسی و شرعیه اگر کسی حجاب خودشو از دست بده. چرا آقا فهمودن حرام سیاسی؟ آقا حرام شرعیشو میدونیم چون قرآن فهموده، حرام سیاسی چرا میگه؟ آقا علتش اینه، تو کتاب انقلاب الجزایر، آقای فرانس فانون یه دانشمند فرانسویه، اونجا میاد انقلاب الجزایر تاریخشو بیان میکنه. بعد اونجا خیلی زیبا بیان میکنه، میگه الجزایری ها حکومت اسلامی داشتند، چی شد 150 سال فرانسه اومد اونجا حکومت طاغوت و دیکتاتوری را انداخت، استعمار کرد الجزایر رو، حکومت کفر را انداخت. چی شد؟ اصلا سوال این کتاب اینه. میگه علت اصلیش اینه، اون چیزی که زنان رو در پرده قرار میده، اگر اون پرده رو بکشی حکومت اسلامی ساقط میشه. خلاصش رو دارم میگه. بعد آقا میگه بیهجابی، کشف حجاب حرام سیاسیه، چون مرتبط با اصل حاکمیت اسلام. آقا حالا یه حجابه، حالا طرف نماز نمیخونه حجابم نداره. بابا ببین، ما رو فیلم نکن تو رو خدا. حجاب، شما برو خاطرات مستر هنفه رو بخون، شما رو جریان اندلس دیگه همه حفظن. 800 سال حکومت اسلامی تو قلب اروپا. امروز رفقای ما توی قم وقتی میخوان برن تبلیغ زبان اسپانیولی یاد میگیرن، تنها کشوری که از حوزه قم راشون نمیدن اسپانیاست. را نمیدن. چرا؟ چون امام خمینی فرمودن اگر اسلام تو ایران سیلی بخوره دیگه بلند نمیشه. نمونش کجاست؟ تو اندلس سیلی خورد بلند نشد. ما امرو خیلی کوچولو میگیریم، آه چیزی نیست، حالا 4 تا دخترم رو بیهجاب شدن. خیلی حاج آقا ناراحت نباش، الان رسم اینجوری شده. یعنی واقعا شما یه مقداری سر امر حجاب بخوای بحث به قول حضرت آقا گفتگوی اقناعی بین مذهبی های انقلابی بکنی و بگی بابا از این واجب الهی نمیشه گذشت، با زبان و با رفتار باید امر حجاب رو برگردونیم، سر میگم چیزی نیستش که نه، خیلی تو امر مهمیه. تو الجزایر فرانسه اومد به دخترای خودش پول داد، گفت تو الجزایر راه برید. اون تو کتاب انقلاب الجزایر هست که زنان الجزایری حجابشون با روبند و پوشیه بود. همین خانومی که با روبند و پوشیه تو خیابون ظاهر میشد، با همین کاری که دختر بی حجاب فرانسوی تو الجزایر آزادانه راه رفت، چه اتفاقی افتاد؟ میگه اونا آروم آروم حجابشون شل شد. اول روبنده باز شد، دوم چادره افتاد، سوم خدا رحمت بکنه خانم مرضی دباغ رو، ایشون میگه که اول انقلاب با مانتو رفتم خدمت امام، یه گزارش تو کار انقلاب میخواستم بدم. بعد امام فهمده بودن که خانم دباغ من به احمد آقا یه پولی میدم برای شما یه چادر بخرند. خانم دباغ گفته بودن که آقا من چون کار چریکی دارم، تو کوه میرم، سلاح دستم میگیرم، چادری بوده دست با گیره. امام فهمده بودن شما هر کاری که انجام میدید، همه کاری که انجام میدید تو قالب چادر بهتره، چادر سرتون کنید. چرا؟ فقط یک واجب فردی نیست، واجب سیاسیه، مرتبط با اصل حاکمیت اسلامه، تجربه تاریخی نشون داده. به این راحتی نباید سر اون کلا بره، سر بچه مذهبی ها کلا رفت تو این موضوع. لا صد خمارها علی رأسها و اشتملت به جلبابها. وقتی وارد بر مسجد شد، متن خطبه فدکه، آقا متن خطبه فدک، وقتی وارد در مسجد شد چه اتفاقی افتاد؟ حضرت زینب سلام الله علیها می فرماید که حتی دخلت علی فلان و هو فی هشت من المهاجرین. حضرت بر اون شخصی که غصب حق امیر المؤمنین کرده بود وارد شدند. فنیتت دونها ملاعتون. حضرت تا دیدن نامحرم اونجا ایستاده و فاطمه زهرا قرار جلو نامحرم حرف بزنه، اجازه نداد رو در رو با نامحرم بشه. یه اشاره حضرت زهرا کردند، یه پرده ای بین خانوم و مجموعه نامحرم ها کشیدند. حضرت زهرا پشت پرده زینب کبرا میفرماید، دختر 3 ساله امیرالمؤمنین، فرمودن ثم جلست، یه مرتبه مادرم نشست. فانت انتن اجهش القوم بالبکا، داشتم مادرم رو نگاه میکردم، یه مرتبه دیدم مادرم یه زجه کشید، یه ناله کشید، تمام مسجد گریه و ناله شد. آماده هست یه جمله بگم؟ زینب 3 ساله، اون موقع 3 سالش بود، این صحنه رو دید. از اول بگم لاست خمارها علی رأسها و اشتملت به جلبابها. دختر 3 ساله امیرالمؤمنین اندازه چادر مادر چقدر بود؟ آی مردم، آی شیعیان، مادرم چادر مادرم تا روی زمین بود. حتی مادرم راضی نشد قدمهاشو نامحرم ببینه. آی شیعیان مادرم، وقتی مادرم رفت تو مسجد اشاره کرد، یه پرده کشیدن. حالا بگم یه جمله، امام زمان عذر میخوام و ادخلت زینب و بنت علی علی ابن زیاد. زینب رو وارد بر ابن زیاد کردن. کی؟ 53 سال بعد. اون موقعی که زینب 56 سالش بود. ابو مخنف نوشته لا اله الا الله و هی تستر وجهها بکمها. دیدن زینب کبرا برای اینکه صورتش رو نامحرم نبینه، اونجا که دیگه پرده ای نبود، با آستین داشت صورت خودش رو میپوشون. اجازه است یه جمله دیگه بگم، شام شهادت مادره. من میدونم مادر روزه ابا عبدالله الحسین رو دوست داره. چرا؟ چون اون لحظه ای که امروز امیرالمؤمنین سر مادر رو به سینه چسبون، بلند بلند گریه کرد، چشمان فاطمه زهرا باز شد، دید علی جانش داره گریه میکنه، یه جمله گفت. گفت ای بکنی و بکلل یتاما یا ابوالحسن، علی داری گریه میکنی، درست گریه کردی، برای یتیمام هم گریه بکن. اما علی، فاطمه لحظه آخر یه وصیت ویژه داره، ولا تنس قتیل العدا به تفل عراقی. علی جانم، برای اون عزیز دلم که تو صحرای عراق تو کربلا لب تشن سر از بدنش جدا میکنن، ویژه گریه کنی. من دلم میخواد برای حسینم گریه کنید. میدونی خود حسین تو گودی قتلگاه کی اشکش در اومد؟ اون لحظه ای که دید نامحرم داره به خیمه ها حمله میکنه. لا اله الا الله. و جلسنا علی یزید، ما رو جلو یزید نشوند. و جا شامیون محمر العین، یه نامحرم اومد طرف ما.